بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. چون سوره بارکه اسراء در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری مسائل مکه جریان وحی نبوت بود و مشرکان حجاز هم منکر وحی نبوت بودند، وحی نبوت وجود بارک حضرت بودند، ذات رب سلام بر این سوره ضرورت وحی را، علائم وحی نبوت را بازگو فرمودند. پیشنهادهای اونها را هم برای معجزات خاص طرح کردن. اون معجزه عمومی و رسمی که قرآن کریم بود اون را هم با تحدی اعلام کردن. بعد به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اینکه این گروه همانند اقوام گذشته در اثر حسگرایی از در معرفت شناسی و در اثر حب دنیا از در مسائل انگیزه و عملی گرفتار جهود و انکارند. نشانش آن است که ما به موسی کلیم در کنار نبوت و رسالت او نه معجزه شفاف و روشن دادیم که جا برای انکار نبود. به شما از علمای بنی اسرائیل، از آگاهان بنی اسرائیل، از خبرگان بنی اسرائیل سوال بکنید که چه گذشت. اونا مستحضرن که وجود مبارک موسی کریم با این معجزات شفاف وارد شد، درباریان فرعون را دعوت کرد، برای اونها مسلم شد که اینها آیات الهی هن، معجزات هن، از خود موسی کریم نیستن، از سنخ سحر نیستن و مانندون. معذالک ایمان نیاوردن، به دست به توطئه برداشتن، خواستن وجود مبارک موسی کریم و همراهان او را از سرزمین مصر بردارن، تبعیدشون کنن یا اونها را از پادر بیاورن، ولی قهر الهی دامنگیر اونها شد، اونها را از پادر آورد و فضای مصر را و اون منطقه دیگر را در اختیار مستضعفان قرار داد. و جریان مکه بالاخره همینطور خواهد شد، چون که همینطور هم شد. وقتی که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا همینطور شد. فرمود ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، گرچه معجزاتی که وجود مبارک موسی کلیم به اذن خدا ارائه شد بیش از این نه معجزه است، در اثناء اون محاورات و مناظراتشون معجزات فراوانی داشتن، لیکن نه معجزه عنوان شفافترین معجزات در قرآن کریم مطرح شد. عصای موسی از همین قبیل است، ید بیسا از همین قبیل است، غرق در دریا امانندان از همین قبیل است. بعضی از آیات را ذات اقدس اله شمردن، نظیر اونچه که در سوره مبارک اعراف آیه 133 به پنج معجزه از این معجزات اشاره فرمود. آیه 133 سوره مبارک اعراف این است: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم اما جریان عصا، جریان ید بیضا و مانند اون را در این سوره مبارکه اعراف ذکر نفرمود. در بخش های دیگر آیات دیگری را ذکر فرمود، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نمر اشاره شده، آیه 12 و 13 سوره مبارکه نمر این است: و ادخل یدکه فی جیبکه تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه. فرمود دستت را در جیب و در آغوش ببر، در بغل ببر. این بزرگان اهل معرفت میگویند انسان باید دست را به جیب خود، به صدر خود، به قلب خود ببرد، به چیزی در بیاورد. اونا که دستشون به جیبشونه مشکلی حل نمی کنن. اون جیب فارسی است، این جیب عربی است. از جیب آدم، از صدر آدم کار ساخته است، نه از جیب آدم و از کیف کسی. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. این دست که شفاف میشه، سفید میشه، از سنخ برس و امثال اینها نیست، این من غیر سوء است. این کلمه من غیر سوء در بعضی از موارد برای دفع وهم و دفع دخل مقدر است، مثل که به وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرمود این که 3 روز زبانت بند می آید، آیتو که الله تشلم الناس سلاس لیال، اما این که 3 روز زبانت بند می آید مشکل طبی نداری، من غیر سوء است. الله عرض کرد آیت من و علامت من که من صاحب فرزند میشم چیست؟ همون آیتو که الله تکلمو، یعنی نمیتونی حرف بزنی 3 روز. نماز میخونی، ذکر میگی، با من مناجات میکنی، از کارت محفوظ، عباداتت محفوظ، ولی بخواد با مردم حرف بزنی نمیتونی. خب میشه معجزه دیگر. آیتو که الله تکلم الناس سلاس لیال، اما سوی یا سالمی، مستقل قامهی، مستقل خلقهی، مستقل اعضایی، این چی نیست که مشکل طبی در زبانت باشه. اینجا هم در باره وجود مبارکه موسی کلیم سلام الله علیه فرمود که ادخل یدکه فی جیبکه تخرج بیضاء اما من غیر سوء. این طور نیست که دست سفید شده یه آفت طبی داشته باشه، نخه، این دست سفید شده، شفاف شد. خب فی تسع آیاتٍ الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. در آیه 13 فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرةً. این آیاتی که ما به وجود مبارک موسی کلیم دادیم، این 9 آیه، اینا مبصر است. اینا مبصر در اینجا لازم است، متعدی نیست، یعنی شفاف و روشن است. در جریان در همین سوره مبارک اسراء قبلا گذشت که فرمود گرچه همه موجودات آیات الهیان، و چیزی در عالم نیست که آیه و نشانه حق ذات حق دست الا نباشد، اما شب و روز یکسان نیستن. در همین سوره مبارکه اسراء قبلا که آیه 12 گذشت این بود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرةً. شب آیت خداست، روز آیت خداست، شب آیه تاریک خداست، روز آیه روشن خداست. روز روشن آیه است، شب تاریک آیه است، این یه مطلب. روز آیه روشن خداست، مطلب دیگر. هر دوش درست است، شب روشن است، روز تاریک، این یک مطلب. شب آیه شفاف و روشن خداست، روز تاریک روز آیه شفاف و روشن خداست، شب تار هم آیت خداست. بالاخره آیات برخی هم روشنن، بعضی ها مثل اون قبلی روشن نیستن. همه آیات علامت الهی هستند. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در اون بیان نورانیش میفرمان ما لله آیت الاکبر و منی، که به چند مورد در چند جا به مناسبت این حدیث شریف نقل شده است که فرمود از من بزرگتر ذات اقدس اله آیتی خلق نکرده است. این که نباید از من یعنی از اهل بیت، چون یک نورن. ما لله سبحانه و تعالی آیتون اکبر و منی، آیت الله الکبرا این خاندانن دو خلاقید. حبود از من بزرگتر دیگه خدا آیتی خلق نکرده است. پس بنابراین بعضی ها شفاف هن، بعضی نمی شفاف، بعضی کبیر هن، بعضی اکبر. اون که آیت اکبر خداست همون انسان کامل است. در جریان موسی کریم هم فرمود اینها آیات شفاف و روشنی است، برای اینکه یه تکه چوب بشه اژدهای دمان و همه سحرها از بین ببره، یا همین چوب به دریا که خورد آبهای رفته برود و آبهای نیامده نیاید، به یه جاده خاکی بشه که اینا که از بستر این دریا دارن حرکت میکنن پاشون تر نشه. فضل ابلهام طریقا فی البحر یبسا، نفرمود فضل ابلهام طریقا فی البحر. یه وقت است که بارون میاد، بالاخره آدم تو این خیابون رو آسفالت راه میره، یه مقدار کفشش تر میشه، بالاخره بارون آمد دیگر. اما خب دریاست، طوری آدم راه بره که کفشش تر نشه، طوری بره که پاش تر نشه، اما تو یبس از خوش پیش. خب یه معجزه شفاف دیگه فرمود ما به موسی کلیم این معجزات رو ادا کردیم، چه اینکه در جریان ناقه ثمود هم در همین سوره مبارکه اسراء آیه 59 قبلا به این صورت گذشت و آتینا ثمودن ناقته مبصرتن، یه آیه و معجزه روشنی. نه ناقه مبصر است، آیه مبصر است. خب از دل سنگ صخره سمای شطور در بیاد یه چیز روشنیه دیگه، معجزه روشنی است. آیتون مبصره، نه ناقه مبصر است. و آتینا ثمودن ناقته مبصرتن، یعنی آیتن مبصرتن، یه آیه شفاف معجزه روشن. اینا رو برای بنی اسرائیل ما فرستادیم. اینا اگر حسگرا باشن باید بپذیرن، عقلگرا باشن باید بپذیرن. لقد ارسلنا، شما حالا از علمای بنی اسرائیل سوال بکنید، اونایی که تاریخ گذشتگانشون سینه به سینه به اونها رسید، از اونها سوال بکن که چه گذشت. در باریان فرعون به وجود مبارک موسی کریم چی گفتن؟ وقتی این معجزات شفاف را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ارائه کرد، فرعون گفت که من گمان میکنم تو مسحوری. حالا مسحور چه به معنی ساحر باشد کما قیله، یا به معنای سحر زده باشد، معنای مفعولی خودش داشته باشد کما قیل ایزن. و با آیه 27 سوره مبارکه، آیه 27 سوره مبارکه شعرا سازگارتر است که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم درباره موسی کلیم به بنی اسرائیل چنین گفت: ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیوانه یعنی دیو زده. اینا فکر میکردن که دیو یعنی جن در اینا اثر گذاشته، جن زده است، و جن زده را میگن دیوانه، مجنون را میگن جن زده و دیوانه. خب این به قرینه نکل مجنون، این کلمه مسحور هم میتواند معنی مفعولی داشته باشه. این سخن فرعون بود در جواب این آیات شفاف و روشن. اما وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعونیان مخصوصا فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. اولا برای تو روشن شد که خدایی هست یک، و اینها ساخته من نیست ساخته خداست دو، اینا معجزات الهی هستند نظیر اسرار طبیعت، یه امر عادی نیستند یه امر خارق عادت هستند سه، یه معجزه شفاف و روشن و تابانی هم هستند چهار. خب چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، یعنی انزل الله سبحانه وتعالی هذه الآیات را بصائر، مثل اینکه ناقه را مبصره قرار داد، مثل اینکه روز را آیه مبصره قرار داد. این نه آیه هم بصائرن از نظر بصیرت پذیرش قلب روشنن، چون که عامل بصیرت شما هم هستن، شما این رو عالم شده چرا ایمان نمیارید؟ اون چه که درباره همین فرعون نقل شده است که به جهد و به ها و سیغنت ها انفسهم از همین قبیل است. این جهد و به ها و سیغنت ها انفسهم یعنی این یقین پیدا کردن، اینا مستقیقن هم برایشون هیچ تردیدی نیست، از نظر علمی برای اون صاف ثابت شده است. اما تو بحثای قبل هم داشتیم که بالاخره انسان یه بخش اندیشه داره که کاملا مرزش جداست و یک بخش انگیزه داره که کاملا یعنی کاملا مرزش جداست، به دلیل اینکه ما عالم فاسق داریم. خب این عالم فاسق هیچ طرحی بخواد درس بگه خوب درس میگه، بخواد مقاله بنویسه خوب مقاله بنویسه، بخواد سخنرانی کنه خوب سخنرانی میکنه، هیچ تردید علمی ندارد، آیاتش خوبه روایاتش خوبه، اینا همه دلالت میکنه بر اینکه فلانکار حرامه، این تو بخش اندیشه. اما وقتی میخواد عمل بکنه دستش میلرزه. عمل یعنی عمل، کاملا مرز عقل عملی از مرز عقل نظری جداست. اون عرض عقل عملی که ما عبد به رحمان وقت توسر به الجنان مثل دست آدمه، او که درش ندارد او کار میکند. خب حالا اگر کسی چشم بینایی داشت و دست فلک، اون نیروی مدرکش کامل است، این محرکش مشکل داره. تو بحث روز قبل هم اشاره شد که ما در بخش بدن رهیته حس چهار صنف کار داریم، علمان و عملان. یک صنف که مربوط به مجاری ادراک ماست مثل شنوایی و بینایی، یک صنف مربوط به تحریک ماست کار ماست مثل دست و پا. انسان از در چشم و گوش که عهده داره درکن و از در دست و پا که متولی کارن چهار صنفن، یا هر دو قویست یا هر دو ضعیف است، یا درکش قویست کارش ضعیف است، یا بالعکس. تو درون ما هم همینطوره، ما از در عقل نظری که معرفت شناسی به عهده اوست، از در عقل عملی که ایمان و عزم و نیت و اراده و اخلاص به عهده اوست، ما چهار جور آدم داریم. بعضی ها خوب میفهمن و خوب هم میپذیرن، این عالم عادلن. بعضی ها خوب میفهمن پذیرفتنشون مشکله، این عالم فاسقن. بعضی ها خوب میپذیرن ولی درکشون ضعیفه، اینا متحجر کم درکن، هرچی به اینها بگی عمل میکنن بیچاره ها، اما درکشون ضعیفه. بعضی ها در هر دو جهت ضعیفن، جاهل متحتکن. این برنامه تو نورانه است امیر که فرمود بعضی ها ناسشن، بعضی متحتشن، بعضی جاهلن، بعضی عالمن، اینا به همین تواصیم چهارگانه برمیگرده. ما هیچ ارتباطی در اوائل امر بین محور عزم و اراده و تصمیم و نیت و اخلاص با مدار درک نداریم. این ما میشه بر اینا جفتشو کنیم. این که با گفتن چیزی که فهمیدی زود بپذیر همینه. الان دو تا طلبه که در مقدمات بحث میکنن در حوشی که سالسشون فقط خداست، هیچ خبر نیست، یه اگه خودش نسازه وقتی روحانی شد و وارد جامعه شد اول فتنه است. این حالا در اون موزر که عوامل یا سمدیه بحث میکنن، این فهمید حق با رفیق اوست، اما تمام تلاش و کوشش اینه که حرف خودش هم پرسید بنشونه. این وقتی که بالا آمد یه فتنه است برای جامعه. این همون طلبگی باید خودش بسازه، فورا باید کوتاه بیاد بگه بله حق با شماست. اگر تو حجه دو نفری خودش نساخت وقتی وارد جامعه شد هرچه بفهمه همینه، کاملا مطلب برای او روشن است که حق با کیست، اما بیراه میره. هرچه فاصله بیشتر شد، سن طولانی تر شد، این شکاف عمیق‌تر میشه، تلخیش بیشتر میشه. بنابراین مسئله جزم یک سلسله ستون جدا دارد، مسئله عزم یه ستون جدایی دارد. اونجا که به عزم و اراده و نیت و اخلاص برمیگردد، کار عقل عملی است که بهی او بدر رحمان وقت سبب جنان. اونجا که مسئله وهم و ظن و خیال و برهان و امثال این هاست، مسئله عقل نظری است که از راه معرفت شناسی تعیین میشه. وجود مبارک موسی کلیم فهمود با شما روشن شده، خب بپذیر دیگه. این گردن نهادن فعل نفس است. یک، بین نفس و ایمان که فعل اوست اراده فاصله است. دو، اگه اراده شد ایمان میاره، نشد نه. اما بین نفس و فهم اراده فاصله نیست. بعد اینکه مقدمات حاصل شد کسی نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. میفهمیده، ممکنه بگه من نمیخوام گوش بدم، نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام بحث کنم، نمیخوام نظر بدم، اما وقتی مقدمات رو گوش داد فهمیده، از اون به بعد نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. اگر صغرا و کبرا برای اون تثبیت شد، این میشه ضروری. وقتی ضروری شد، انسان در برابر ضروری قرار میگیره. وقتی در برابر ضروری قرار گرفت، میشه مستر. مستر به کسی میگن در برابر امر ضروری قرار گرفت دیگر. وقتی ما در برابر نظری قرار داریم، برای ما روشن نیست و پیچیده است. وقتی این نظری به ضروری ختم شد، یعنی اون مبین به بیان رسید، میشه شفاف. وقتی این مطلب پیچیده فلسفی یا فقهی یا حقوقی که اول نظری بود و مبین به وسیله بیان شفاف شد، دیگه ما یقینا قبول میکنیم که قبولا میفهمیم. نه، ما عالم فاسد به شما نسبت داریم، مشکل علمی ندارد که اینا که رشوه میگیرن نمیدونن پایان جهنمه، نمیدونن قرآن تحریم کرده، روایت تحریم کرده، عقل تحریم کرده، نقل تحریم کرده. این که به نام احرم نگاه میکند، نخوند قل المؤمن یغضوا من ابصارهم، رو تردید دارد، اما خب عمل نمیکند. عمل کاملا مرزش از علم جداست. اگر ما بین اینها الفت برقرار نکردیم، اینا رو متحد نکردیم، حواسمون جمع باشه که نه سخنرانی ما میتونه جامعه رو متحد کنه، نه کتاب ما، نه درس ما، برای اینکه ما با خودمون اختلاف داریم. کسی که خودش چند جوره است، این چگونه میتونه جامعه رو متحد کنه؟ اگر ما از در عمل یه سمت میریم، از در علم یه سمت میریم، کسی که در درون خودش کثیر است و مختلف است و مخالف است و محارب است، این علمش با عمل، عملش با علم محارب یک دیگر است، این چگونه میتونه جامعه رو وحدت دعوت کنه؟ بنابراین اول به ما گفتن و اعتصم و حبل الله جمیع. اول گفتن وقتی فهمیدید بپذیرید، وقتی مطلب برای شما روشن شد ایمان بیارید. این نفس رو رام بکنید، این امار به سواست، وقتی کسی امیر شد دیگه شما ناچارید اسیر بشید. این بیان نورانی است امیر که بارا خونده شد، این بود فهمت کم من عقل اسیر تحت حبن امیر. این بیان حضرت است و نهج البلاغه. فهمت تو این جهاد داخلی، حالا اگر او پیروز شد اسیر میگیره دیگه. مشکل ما با شیطان این نیست که فقط اون دشمن ماست، او یه دشمن قسم خورده است که گفت به عزتش لاغ به انهم یک، و یه دشمن است که فقط اسیر میگیره. آخه دشمن های دیگه تا تونستن میکشن نشد اسیر میگیرن، اما این سعی میکنه نکشه. اگر شیطان که دشمن ماست عدو مبین است فاتخذوه عدوا، او در جنگ و در جهاد درونی میخواست ما را بکشه، خب بالاخره ما راحت میشدیم، عذاب ما کمتر بود. اما او با که نمیکشه که، او اسیر میگیره، فقط اسیر میگیره تا زنده این به دست رو عمل بکنی. اینی که تو همه سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که او سوگند یاد کرد و اشاره کرد، گفت لا احتن کن ذریته، من احتناک میکنم. این احتن کو متکلم وحده ما رو افتعاله، احتنک یعنی حنک و تحت حنک اینا رو گرفته. گفت من سوارشون میشم، سواری میگرم، اونطوری که سوارکار حنک اسب و تحت حنک اسب رو در اختیار داره، من اینجور میخوام لأحتنکن ذریته، این کار رو بخون کنم. برابر او اسیر میخواد، و اگر کسی اسیر شد خب تابع امیر دیگه. این بیان نورانی است امیر که فرمود ترام الله فرمود چندن عقل اسیر تحت هرن امیر، از همین قبیل. خب برابر این جهد و بها و سیغنت و انفسهم ناظر به همین بخش جدایی عقل نظر از عقل عمل است، یعنی اون بخش معرفت از بخش تصمیم و اراده و اخلاص و امثال ذلک کاملا جداست. اگر ما اول رابطه را حفظ کردیم تا آخر محفوظیم، اگر نشد این مشکل هست برای همیشه، وگرنه برای اینکه اینا جدا نشن دیگه، این فرق تصد هم همینه، اینا برای اینکه جدا نشن دیگه، یعنی مرتبط نشن. انبیاء آمدن گفتن وقتی فهمیدی عمل بکن، اولیاء آمدن گفتن وقتی فهمیدی عمل بکن، عقل و فکرت از درون میگن وقتی فهمیدی عمل بکن، اونا میگن یا نفهم یا اگر فهمیدی عمل نکن. بذار کنار، این اسطوره است. اون یقین شهودی است، اون علم شهودی، علم حضوری، خب جدایی ندارد دیگر. اون کسی به اونجا نمیرسد مگر با عمل صالح. در سوره مبارکه نمل آیه 14 به این صورت اشاره کرد، بعض همون جریانه، و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین، فمد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. استیقنه نظیر استکبره، باب استفعال است که برای تک تأکید است، مثل فاستجاب لهم، این برای تأکید این الف و سین دیگر، این الف و سین که برای طلب نیست، استکبر از همین قبیله، برای طلب نیست که، این شدت کبره. و استیقنه تا انفسهم ظلمن و علوا. بنابراین این خطر برای همه است. ما در درجه اول باید که یه واحد باشیم، هر چه فهمیدیم برابر او تسلیم بشیم و عمل بکنیم، این یک. حالا که یکی شدیم باید ببینیم که شئون ما چند تاست. ما یه بخش علم داریم که اینو یکی فهمیدیم که علم داریم، یه بخشی که به جزم و بخش وهم و خیال و حس زیر مجموعی عقل نظری است، اینها باید به امامت عقل نظری کار بکنن، یعنی حس هر چه دید باید به عقل بده، وهم و خیال هر چه درک کردن باید به عقل بدن. او قاضی و حاکم اندیشه هاست، رهبری اندیشه ها را به عهده دارن. این گروه نماز جماعتشون، صف جماعتشون به امامت عقل نظری برگزار بشه. شهوت ها، غضب ها، جاذبه ها، دافعه ها، خواسته ها، تمایلات، همه اینها هر چه میخواهند یا از هر چه میگریزند، گرایش به گریزی خود را باید به پیشگاه عقل عملی که او بده به رحمان و اکتسبه به جنان عرضه کنن. این خواستهای عملی به امامت عقل عملی نمازشونه بخونن. اون هویت درونی بین العقلین جمع میکند و میشه رهبر کل و قائد اعظم. اون انسانیت ماست که علم ما مال اوست، عمل ما مال اوست. هر چه بالاتر میرن علم همان و عمل همان دیگه، معطل نیستن. اگه چیزی برشون روشن شد واقعا عمل میکنن. ما یه بخشی داریم به نام علم، یه بخشی داریم به نام عمل. در بخشای عمل چو خواسته فر میکند، مرزا کاملا جدا شد. یه بخشی داریم که جاذبه به عهده میگیرد، مثل شهوت ها، یا شهوت غریزی، یا شهوت مال، یا شهوت مقام، یا شهوت جاه، یا شهوت شهرت طلبی، او ماشه تفسمه. یه بخشی مربوط به قذر، دفع دشمن داخلی، خارجی، مبارزات که رهبریشون رو قذر به عهده میگیره. اینا زیر پوشش قوای عملی هستن. ما اون چی که در خودمون داریم، ما اون چی که در دیگران سراغ داریم و شنیدیم همینا. انسان یه سلسله کارهاش کارهای علمی است که میفهمد، یه سلسله کارهاش مربوط به جذب است که نیروی شهوانی دارد، امن از شهوت خوردن و نوشیدن و پوشیدن هم سالی جاله، به یه سلسله کارهای غضبی و دفعی است که جهادها و جنگها و اینا بهده دارند. اینا نعمتهای الهی هست. اگر ذات اقدس اله این نیروی اشتها را به ما نمیداد، ما همیشه زود تلف میشدیم. برای اینکه انسان که مثل فرشته نیست که بتونه بمونه، شخصش بخواد بمونه باید غذا بخوره، نوعش بخواد بمونه باید نکاح بکنه، این خلیفت الله باید رو زمین بمونه. اما انسان مثل حیوانات نیست که غذاش رو طبیعت حاضر باشه، باید غذا تهیه بکنه. تهیه غذا هم کار آسانی نیست، خیلی سخت. خب کی مزد این سختی رو میده؟ حکمای ما گفتن این که انسان از خوردن لذت میبره این مزد کارگریشه. اگر از خوردن لذت نبره که این همه تلاش و کوشش نمیکنه برای اینکه غذا تهیه کنه، این بیچاره خیال میکنه زنده است برای اینکه بخوره. او نمیفهمه که این مزد عملگی اوست. خدای سبحان میخواد بمونه. این که مثل ملک نیست تنها بدون غذا بمونه، که این تهیه غذا هم مثل حیوانات نیست که غذاش تو صحرا آماده باشه، که این غذاش کوی زحمت داره. خب این زحمت برای چی تحمل بکنه؟ یه چیزی دم دهنش میماله به عنوان مزد کار که در فضای زائقه فقط هست. اما که پایین رفت چه دوباره بالا بیاره، بعد از راه دیگه دفع بشه بده. این چند لحظه که لذت میبره مزد عملگی روش. این خیال میکنه انسان برای خوردن خلق شده. این مال شخص، مال نو. بالاخره انسان که مثل ملک نیست که میمیره، و خدای سبحان خلیفت الله میخواد باید نسل بعد محفوظ باشه. نسل بعد هم تهیه همسر میخواد، مسکن میخواد، هزینه میخواد، کار مشکلی میخواد. مزد این عملگی همون لذت نکاح ها. این خیال بکنه لذت نکاح یه امر مطیع بالاصله. این کجا؟ اون درک کجا؟ خب این لذت مزد عملگی اوست، اون لذت مزد عملگی خاص اوست. این را کرده ما یه اندیشه داریم و یه جاذبه داریم و یک دافعه. اینا را اگر رهبری نشدن طغیان میکنن. برای هر کدام حسه مرکزی فرق کردن، گفتن علم حسه مرکزی داره، مخالفه نماد باشه و همه خیال نماد باشه برهان راش این است. این حسه مرکزی علمه. شهوت هم حسه مرکزی داره، غضب هم حسه مرکزی داره. این حسه مرکزی ها وقتی که حاصل شدن، حسه مرکزی اندیشه و شهوت و غضب، این شخص میشه حکیم. تو این بحث است که میگن خیر الامور اوسطها، تو این مربوط به قوه هاست. یه قوه داریم که چیز میفهمه، یه قوه داریم که جاذبه داره، یه قوه داریم که دافع داره. او قوه که مدرکه است و چیز میفهمه، این رو باید در حسه مرکزی تعدیل کرد. بعضی ها زود فهمند، این زود فهمی هم یه آفتی است. این زود فهمی نه بجا فهمی، این زود فهمی مثل گنجشکی است که از این شاخه به اون شاخه، هنوز حق این شاخه را ادا نکرده، این قوهش از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، تا یه مطلبی طرح میشه از اینجا جای دیگه یا اشکال میکنه یا تأیید میاره یا نقض میکنه یا نقض میکنه. این زود پروازی آفتی است برای قوه مدرکه. اینو میگن جربزه که چیز بدی است. دیر پروازی هم چیز بدی است. اینو میگن کودنی و بلادت، که استاد باید با چندین مثال دست ذهن او رو بگیره از این مطلب به مطلب دیگه برسونه. این کند پروازی هم یه آفتیه. این میشه بلادت که چیز بدی است، اون میشه جربزه که چیز بدی است. این میان پروازی، عقل پروازی، به موقع پروازی رو میگن حکمت. این مال قوه است. این قوهی که باید چیز بفهمد اگر در حسه مرکزی افراد و تفرید بود میشه حکمت. این شخص بالاخره اگه حوزوی است به جایی میرسه، اگه دانشگاهی هم باشه به جایی میرسه. برای اینکه قوه فهم او مثل باصره نیست. میبینید بعضی ها چشمشون، این پزشکان چشم میگن این روان شناور است، این چشمش آرام نیست، این چیز درست نمیبینه، یا ضعیف است یا شناوره. این چشم معتدل است که درست میتونه ببینه. این خیر الامور اوسطها جاش اینجاست. تو مسئله شهوت هم این چنینه، تو مسئله غضب هم این چنینه. اگر کسی خامل و ذکر باشه، منزوی باشه، اهل نکاح نباشه، دنیا را ترک بکنه، این ضعف قوه جاذبه دارد، برای او آفتیه. اون کسی هم که به حلال نسازه، باکش نباشه، هر جا شد، هر سندگی شد شد، اونم افراط در قوه شهوت است، اونم فتنه است. بحثه مرکزی بین اون شرح بودن و این خامل بودن افت است که افت فضیلت است. این مال اون قوه است. در جریان جهاد و غضب هم اینطوره. بعضی ها ظلم پذیرن، ستم پذیرن، ترسوان، جوانن، که این هم یه فتنه است. بعضی ها متحور و بیباکن. این متحور و بیباکی چیزی فتنه است. اون ترس و جوان بودن هم فتنه است. حسه مرکزی بین اون تحور به این جوانی و ترسی شجاعت است. شجاعت ملکه است. اگر شجاعت شد، اگر عفت شد، اگر حکمت شد، این شخص شخص معتدل است که میتونه بالاخره با درس به جایی برسه. این مربوط به قوه است، نه مربوط به اون مقوی و علیه. اینجاست که میگن خیر الامور اوسطها. حالا اگر کسی نه خوش استعداد بود، هم از فتنه جربزه مسئول بود، هم از فتنه بلادت، یه انسان خوش درکی بود، از این به بعد به اون میگن خیر الامور اوسطها، چون تو حسه مرکزی هست. از اون به بعد میگن خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. این همه را سید دعای کمیل میگیم و اخصی ها منزلت منگ و اخص اقربه منزلت فکر. این ها اونجاست. تا میتواند بالا برود. انسان اگر تو حسه مرکزی قرار گرفت مثل وجود مبارک امام حسن شد گاهی تمام امامشان به بخش اسراف نیست. عادل داریم، اعدل من العادل داریم، اعدل من العادل داریم، اعدل من العادل من العادل داریم، اتقا داریم، اتقا من الاتقا داریم. چون تو حسه مرکزی هست، اگر تمام مانوشو تقسیم بکنی یا تمام مانوشو ببخشی چند بار، این اسراف نیست. خب اون هم خیلی تایید بکنند. بنابراین ما یه خیر الامور اکثرها داریم که این مسئلش مشخصه، یه خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاها و انبلها و اوفرها داریم که اون هم معیارش مشخصه. این که از دیر زمان مسئله تسلیس رو مرمانه کردن اینه، مسئله اخلاق دیگه نسبی نخواهد بود، برای اینکه انسان یه هویته. این حرف ها حرف های جهانی است، مال انسان است، انسانیت هم این سه شعبه رو دارد، این سه شعبه هم این دو قانون کلی رو دارن. یعنی انسان یه اندیشه دارد، یه شهوت دارد، یه غضب، هر کدام افراد تفرید دارن. حسه مرکزی همه خوب است، خیر الامور اوسطها. بعد از اینکه انسان در حسه مرکزی قرار گرفت، یعنی در صراط مستقیم قرار گرفت، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها، این دیگه اخلاق نسبی نخواهد بود اولا و جهانی خواهد بود ثانیا. والحمد لله رب العالمین.